ما در مقام بیان صفات امام بودیم، که امام چه صفاتی باید داشته باشه. اجمالا عرض کردیم قبلا مطالب شاید زیاد باشه، ولی خاتمه اش دیگه میخوایم بدیم این بحث رو، و عرض کردیم که کار امام چیست. کار امام اولا رهبری و زعامت حوزه اسلام است، یکی از کاراشه که این حکومت رو باید اداره کند، قوانین رو اجرا کند، متخلفین رو جزا بدهد، امر به معروف کند، نهی از منکر کند و خلاصه عدل را اجرا کند. این یکی از کارهای امام. دیگری از کارهای امام این است که رهبری از نظر معنوی و صفات و کمال انسانی بکند، زیرا که امام نه فقط بیان کننده راه است، عمل کننده به راه است. نه بیان میکنه که راه خوب اینه و راه بد اینه، از این ور برین از اون ور نرین، نه فقط ایست اینو که میکنه، ولیکن غیر از این امام به معنای عرض میشود رهبر و کسی که مردم موظفند به دنبال او برند، یعنی گفتارشون، کردارشون، اعتقادشون، اخلاقشون، روششون باید مطابق او باشه. پس او باید فردی باشد واجد تمام کمالات دین و واجد تمام کمالات انسانیت که بتونه رهبر باشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم هم که امام وظیفشه مبین احکام، بیان کننده آیات مجمل، بیان کننده احکامی که رسول الله صلی الله علیه و آله بیان نفرموده، بیان کننده محکمات و متشابهات، ناسخات و منسوخات، ابطال کننده برداشتهای غلط از آیات و روایات. هر فرقه و هر جمعیت و 72 ملت پیدا شدن، هر کی از یه طرف میکشه و هر کسی برای خودش روش و طریقه ای درست کرده. از هر کدومشون هم بپرسیم، یا آیه برات میخونه یا روایت برات میخونه. الا ماشاءالله، یکی از کارهای اساسی امام رهبری مردم از نظر دینی، یعنی احکام بیان نشده را بیان کند و مجملات قرآن را تفسیر کند، اختلافاتی که از برداشتهای غلط در دین پیدا شده است و هر کسی هر آیهی رو، هر روایتی را به دلبخواه خود و به میل خود معنا میکنه و توجیه میکنه، یه نفر میخوان که برای ما مبین واقعی مراد آیه و مبین واقعی مراد روایت و خلاصه مبین کتاب و سنت باشد و رافع این اختلافات باشه. شما که شاید بهتر از من واردید، همین نمیدونم فرقه کذایی منافقین همجور آیه برات میخونم، همجور آیه میخونم برات، هر جوری دلش بخواد آیه رو میگردونم. حالا نه، اینها همه همینطورن، هر جوری دلش بخواد آیه رو معنا میکنه. یه نفر مرجع ما نمیخوایم که رجوع به او کنیم و ببینیم این معنایی که این میکنه درسته یا نه. خب یه وقت من خودم عقلم میرسه یه چیزی، ولی گاهی اتفاق میفته، مثلا فرض کنیم علمای سنی ها بعضیشون خیلی ملا بودن، شاید جوری مطلب رو میپیچونه که نمیفهم آدم چه جوریه، چیکارش بکنه. پس بنابراین این سه تا مطلب، حالا فعلا که یکی زعامت امور مسلمین، یکی رهبری عملی برای جامعه مسلمان ها و هر کسی که طالب رفتن به سوی کمال است و که یکی هم بیان احکام. این سه مطلب مطلب اساسی است که ما از امام مطلوب ماست. بنابراین تمام صفاتی را که در قرآن برای رهبری و زعامت ذکر کرده باید در او باشه، تمام صفاتی را که امام و پیغمبر باید دارا باشه در ای هم باید باشه، چون مبین احکام او و بیان کننده احکام بیان نشده و رافع اختلافات. بنابراین ما راجع به این جهت آیاتی را عرض کردیم و عرض کردیم به این که در قرآن کی باید زعامت امور مسلمین رو بکنه؟ اولا باید مؤمن باشه و ثانیا باید عادل باشه و ثالثا باید مسرف نباشه و رابعا باید ظالم نباشه و باید جبار عنید نباشه و باید چه باشه چه باشه. اینا رو از آیات براتون آیاتشو خوندیم دیگه هم معطلش نمیشه. کی باید رهبری کند و من باید به دنبال کی برم؟ معلومه که دنبال کی باید برم، دنبال اون کسی باید برم که واجد تمام کمالاتی را که دین دنبال او آمده و برای او آمده واجد تمام این کمالات باشه. معلومه باید دنبال ای رفت. و عرض کردیم از آیات شریفه و از غیر آیات شریفه این مطلب در میاد. اعلم خلق باید باشد. افمن یهدی الی الحق حقا یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. باید اهل صبر باشد، باید اهل یقین باشد. و جعلناهم ائمة یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا موقنون. یا موقنون، حالا علی کل حال، علی کل حال اهل صبر باشد، اهل یقین باشد و همچنین تمام کمالاتی را که انسان دنبال اون میخواد بره و دین برای اون کمال انسانیت آمده، این امامی که پیروی از او باید بکنم و دنبال او باید برم باید واجد اون کمالات باشه. لقد استفینا، آیه شریفه چی بود؟ ان الله اصطفى عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم. خدای تعالی عرض می شود این که جالوت را ظاهرا انتخاب کرد برای زعامت شما و برای سرپرستی این حوزه شما و او را به عنوان ملک و آقا برای شما قرار داد. اون وقت در صورت از می شود که این که وزادهو بستتن فل علم والجسم، که تو روایات به همین آیه شریف استدلال شده که امام باید اشجع خلق باشد و امام باید اعلم خلق باشد. این میزان استفاه علیکم خدای تعالی. آخه گفتن انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعتا من المال. این که پول نداره چطور شد این رئیس باشه؟ قال ان الله استفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء. پس همه کمالاتی را که دین برای رسیدن مردم به اون کمال آمده، این باید واجب باشه تا رهبر من باشه، تا بتوانه مرا عملا بکشه به جانب کمال. و آیاتی که در این بابت بود عرض کرد. و چون پیغمبر مبین احکام لازم داره، چون مدت پیغمبر خاتمه پیدا کرده و این دین تا ابد باقیه و قهرن احکام مورد حاجت است که بیان نشده است و قهرن سطح فکرها و سطح معلومات رو به افزایشه کسی میخواد در هر زمان جوابگوی اشکالات و راهنمای برای طریقه فهمها و درکهای مختلف که بتوانه بفهم حقایق رو و بتوانه به اهلش حالی کنه این مطلب رو، همچی کسی لازم داری؟ از کردم از این که یه شب یکی از اهل علم میگفت، میگفتش که یکی از این قبل زمان طاغوت یه استادی اومد تو دانشگاه، اومد درس داد، استاد فیزیک بود، استاد چی بود، ریاضیات بود، چی بود، خلاصه با یه معادله جبری ثابت کرد خدا دروغه. خب اینو یه کسی باید بلد باشه جوابی رو بده و الا حجت بر مردم تمام نیست، مردم در زلالت خواهند افتاد. پس بنابراین یه نفر حداقل مطلب ما لازم داریم برای بیان احکام و برای بیان مطالبی که رسول الله صلی الله علیه و آله بیان نفرموده، بیان مجملات قرآن و بیان مطلب. بنابراین اگه ما دین راجی به بیان است و تکمیلش احتیاجی به امام داره، همون شرایطی که در نبی باید باشه در امام هم باید باشه. پیغمبر چرا باید معصوم باشه؟ زیرا که اگر پیغمبر، قبلا البته بحثشو کردیم، اگر پیغمبر معصوم نباشه مردم را به زلالت بکشد از روی گناه، این که غرض نبوت حاصل نمیشه، مردم را به زلالت بکشد از روی خطا و اشتباه که مردم را به راهی ببره بعد از 6 ماه دیگه بیاد بگه بنده اشتباه کردم، اینجوری بود قضیه. پس باید یه فردی باشد نبی که مأمون از خطا و از گناه هر دو باشد، زیرا کسی که اهل گناه هست گفتارش پذیرفته نیست و به قول خودمون گفتارش مکذب کردارشه، میگه دروغ نگین خودش دروغ میگه، میگه دزدی نکنه خودش دزدی کنه، این پذیرفته نیست گفتارش در بین مردم. این مطلوب که عبارت از هدایت مردم به سمت کمال باشه به وسیله چنین کسی حاصل نمیشه. پس باید اهل گناه نباشه و باید اهل سهو و اشتباه و خطا نباشه، زیرا اعتماد مردم از بین میره اگر بگوید من اشتباه کردم، سهو کردم، خطا کردم. هر چی که بگه خب احتمال میده اون یکیشم سهو باشه، هر چی بگه احتمال میده اون یکیشم اشتباه باشه. پس بنابراین اون مطلوب ما حاصل نمیشه، یعنی غرض از بعثت انبیا حاصل نمیشه. این همین تقریب و این همین مطلوبی که در باب انبیا هست اینم در باب ائمه هست. امام باید از خطا و گناه محفوظ باشه تا قولش پذیرفته باشه و گفتارش مورد قبول باشه و هدایت و راه نماییش به درد مردم بخوره. و این مطلب که امام باید معصوم باشه بر خلاف مذهب عامه، که عامه میگن نه لازم نیست معصوم باشه، نه فقط لازم نیست معصوم باشه، ممکن است گناهکار باشه، عادلم لازم نباشه، گناهکار باشه و هم با اقسام گناه را ممکنه بکنه، ایبی نداره. سنی هنچری قائلن و لذا برای اونا فرق نمی کنه متوکل عباسی و منصور دوانقی و نمیدونم امثال ذالک، اینها هم داخل در خلیفه رسول الله هند و اطاعتشون واجب است. آیا صحیح هست این مطلب؟ آیا صحیح هست که بگیم خدای تعالی در قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و اطاعت کنید از اولی الامر؟ آیا معقول است که خدای تعالی امر کند ما را و واجب کند بر ما اطاعت کردن از اولی الامری که گناهکار است؟ اطاعت کردن از اولو الامری که ممکن است امر به گناه کند میشه ای؟ معقول است این مطلب؟ یعنی در حقیقت خدا و تعالی میگه هرچی دستور دادم همش بی خود اطاعت کنید از اولو الامر. اگه اولو الامرتون گفت نماز نخونید نمیخواد بخونید، اگه اولو الامرتون گفت روزه نگیرید نمیخواد بگیرید، اگه اولو الامرتون گفت مال مردم بخورید بخورید، اگر به گناهی امر کرد انجام بدید. پس معنیش این است که هرچی من امر کردم همه بی خود و در حقیقت اطاعت از اولو الامر گناهکار یعنی القاء تمام احکام، ساقط کردن تمام احکام. و معقول نیست این مطلب که خدای تعالی امر کند به اطاعت کسی که مأمون از گناه نیست، زیرا که ممکن است امر به گناه کند یا اشتباه کند و امر به گناه کند، یا نه معصیتاً و ظلماً امر به گناه کند و خدای تعالی ما را امر کرده که اطاعت کنید دستورات این رو. میشه این در حقیقت به قول طلبگیش برگشتش به اجتماع نقیزه اینه، یعنی معناش این است که سلو ولا تو سلو، نماز بخونید اما نمیخواد بخونید، زیرا نماز بخونید یا الذین آمنوا اقیموا الصلاة، نماز نخونید اگه اولو الامرتون گفت نماز نخونید نماز نخونید. از کردم نمیدونم، من یادم نیستش که یکی از این حکومت های قضایی بود، نمیدونم مراکش بود، نمیدونم چی بود، تونس بود، چی بود، نباش ده سال پیش با کم زیادش یه مارمزونی مجلسشون یا نمیدونم چایشون پیش رو دستور داده بود که چون وضع اقتصادی ما خوب نیست کارگران نمیخواد روزه بگیرن چون ضعف پیدا میکنن کار کنن. مطمئنش چیه؟ معنیش این است که من شاهدم این کنه شهر فلی از سوه و دروغ. خدا در قرآن میبرمد هر کسی که ماه رمضان رو برخورد کرد واجب است که روزه بگیرد، من نمیخواد روزه بگیرد، پس هم روزه بگیره هم روزه نگیره، امر به متناقضه این میکن. و معقول نیست خدای تعالی اطاعت اولو الامری را واجب کند که این اولو الامر خودش اهل معصیت و اهل گناه و امر به گناه یا اشتباهن و یا عمدن داشته باشد. پس بنابراین واجب است در مذهب شیعه که امام باید معصوم باشد، یعنی اطاعت مطلق در حق کسی واجب است که معصوم از گناه و اشتباه و اطاعت کردن کسی که در معرض گناهه، این امر کردن به ترک واجبات و محرمات و در حقیقت معناش القا کردن واجبات و محرمات، القا کردن احکام. این یک آیه، این آیه شریفه. در مناسبت این آیه شریفه امیرالمومنین سلام الله علیه در حدیث می فرماید ان الله تبارک و تعالی امر به اطاعته و اطاعت رسوله و اطاعت اولی الامر. خدای تعالی امر به اطاعت اولی الامر کرده و انما امر به اطاعت اولی الامر لانهم معصومون مطهرون لا یأمرون بمعصیه، زیرا که اولو الامر مطهرند و معصومند و امر به معصیت نمی کنند، مردم رو به طاعت امر می کنند. خدای تعالی میگه از اینها اطاعت کن. یه بنده خدایی از حشام ابن حکم می پرسه که از کجا ما باید امام رو بشناسیم؟ حشام میگوید امام باید اعلم خلق و اسخای خلق، یعنی سخی ترین فرد خلق و اشجع خلق و اعصم از ذنوب باشد، از ذنوب معصوم باشد، هم از صغیره و هم کبیره، فی کل زمانین قائمون به هازه صفه الا انتقوم از ساعه. هر زمان یه فردی که اعلم خلق و اشجای خلق و اعصان خلق و از می شود به این که اسخای خلق هست باید باشه، و این صفت امام آمسته و نفهمیده زیر و رو بکنه و حکم رو تغییر بده. فیقت من یجب علیه الحد و یهود من یجب علیه القطع. در جایی که باید دست بریده بشه حد بزنه، در جایی که باید حد بزنه دست ببره، و خلاصه اون چرا که وظیفه هست عمل نکنم. یه شب بود که یه حدیث عرض کردم که 4 نفر 5 نفر بودن اوردن پیش عمر ظاهرن و همشون زنا کرده بودن. عمر گفت باید همشون حد بزنی؟ امیر المومنین سلام الله علیه در این مجلس حاضر بود و فرمود این حکمش این نیست، حکمش این نیست. عرض کرد چیه حکمش؟ یا ابوالحسن فرمود اینو باید بکشین، اونو باید سنگسارش کنین، اونو باید 100 تا تازیانش بزنین، اونو باید 50 تا بزنین، یکیرم عفو کنین. اونم گفت این تعبیر من دید این چیه دیگه تو در آوردی؟ همه شون یک عمل انجام دادن، چطور شد جرمشون یکیست ولی کیفراشون مختلفه؟ فرمود اما اون یکی رو باید کشت، او کافر ذمی است و از شرایط ذمه با زنای با مسلمان از شرایط ذمه خارج شده، او رو باید کشت. اون یکی دومی رو که گفتم سنگسارش کنیم چون عیال داشته و محسن بوده و کسی که محسن است حدش رجم است. سومی رو که گفتم 100 تا تازیانه بزنیم، جوانی بوده که زن نداشته و 100 تا تازیانه حدشه. اونی که گفتم 50 تا تازیانه بزنید، عبدی بوده که زنا کرده و عبد کیفرش نصف حره. و اونی که گفتم آزادش کنید، او دیوانه است، دیوانه حد نداره، باید آزاد بشه. لذا خوشان هم همین رو میگه، باید اعلم ناس و احکام باشد، زیرا اگر اعلم نباشد بر جایی که وظیفه کشتن است او نمی کشه، بر جایی که وظیفه کشتن نیست می کشه، و خلاصه نمی فهمه چه بکنه. پس باید اعلم خلق باشه. ایشان میگوید به این که لم یعلم ان ینقلب شرائعه و تصدیق ذلک، اگه دلیل میخوای برا مطلب، افمن یهدی الالحق حق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکن کیف تحکمون. خدا تو قرآن میفرمد کسی که به حق هدایت میکند و شما را به راه راست دلالت میکند، از اون پیروی باید کرد یا کسی که خود راه را نمیداند؟ ما لکن کیف تحکمون، چگونه حکم میکنید؟ خب پس بنابراین دلیل. بعد میپرسه که از کجا گفتی باید معصوم باشد؟ فرمود این لم یکن معصومن لم یؤمن ان یدخل فی ما یدخل فیه غیره. اگه این امام و سرپرست حوزه اسلام معصوم نباشه، گناهی که دیگران ممکنه بکنن اینم ممکنه بکنه. پس یه نفر میخوایم برای این حد اجرا کنه، یه نفر میخوایم جلو خود این رو بگیره. آخه این امام رو برای اقامه عدل میخواستیم، برای جلوگیری از گناه میخواستیم، برای اجرای حدود میخواستیم. خود این اگه معصوم نباشه در معرض این گناهانه، پس یه نفر باید باشه که برای این حد اجرا کنه. و علاوه بر این اگر معصوم نباشه، فیحتاج الی من یقیم الحد علیه و انه لا یؤمن از میشد ان یکتم علی جاره و حبیبه. همسایش که بیاد یه گناهی بکنه، یه جوری ماسمالیش به تعبیر من میکنه، رفیقش بیاد مطلب رو خلط مبحث میکنه، دوستش بیاد یه جور مطلب و خاتمهش میده، و حال اون که این برای اقامه عدل است، برای جلوگیری از ظلم است. بعد فرمود و تصدیق ذالک انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. ابراهیم رو منصب امامت به او دادیم، عرض کرد خدایا در ذریه من هم این منصب رو باقی بدار. خدای تعالی خطاب فرمود که این منصب به کسی که ظالم باشد نمیرسد. خوشان داره استدلال میکنه و این آیه شریفه رو عرض میشود فقها و بزرگان به مناسبت مرحوم آخوند کفایه مشتق و امثال ذالک به این آیه استدلال کرده و تو روایات هم به این آیه استدلال کردن. عرض می شود ائمه هم فرمودن که کسی که در یک ساعت از عمرش مشرک باشد و بت پرستیده باشد صلاحیت برای منصب امامت ندارد، و به این آیه شریفه تمسک شده لا ینال عهد الظالمی. ظلم در قرآن منحصر نیست انسان به حقوق کسی تعدی کنه، یکیشه مال کسی رو ببره تو سر کسی بزنه، این یکی از مصادیق ظلمه. ظلم در قرآن دارش وسیعه، ان الشرک لظلم عظیم، بالاترین ظلم ها شرک است. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر کسی که از حدود خدا تجاوز کند اینها ظالم هستند. شاید و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده. پس هم ظلم نسبت به خدای تعالی صحیحه، هم ظلم نسبت به مردم صحیحه، هم نسبت به خود انسان صحیحه. انسان به خودش ظلم بکنه، همه اینا تو قرآن اطلاق ظلم برش شده است. حالا لا ینال عهد الظالمین میگه این منصبی که من قرار دادم ای به ظالم نمیرسه. کسی که مشرک بوده، کسی که کافر بوده، کسی که فاسق بوده، کسی که گناه کرده، ولو یک زمان هم که گناه کند دیگه صلاحیت برای این مقام نداره. البته این جهتش که ولو در یک زمان گناه کنه بعدن آدم خوبی بشه صلاحیت نداره، این دیگه میره تو بحث طلبگیش که چطور ولو در یک زمان گناه کند دیگه تا آخر صلاحیت نداره برای اینکه این منصب رو دارا باشه. بزرگان دو تا تعبیر کردن، بنده اجمالاً عرض میکنم دیگه تفصیلش مال کتابای دیگه. یکی این که گفتن خدای تعالی و مدلای نال و عهد ظالمین، عهد من یعنی این منصب امامت که عهد خداییست به ظالم نمیرسه. خب این آقایی که یه روزی فاسق بود، این آیه وقتی که فاسق بود این آیه شاملش میشد یا نمیشد؟ اون وقتی که فاسق بود شاملش میشد، و آیه چی میگفت؟ میگفت ای فاسق، عهد من به تو نخواهد رسید. اطلاقش به قول طلبه ها یعنی بین عهد من به تو نخواهد رسید ولو تو بعدن جزو آدم خوبا بشی و جزو عادلا بشی. نگفته تا وقتی که فاسقی این عهدم به تو نمیرسه، گفته به فاسق کسی که فاسق باشد این عهد من نخواهد رسید ولو بعدنم عادل بشی. پس به قول طلبه ها اطلاق این دعای شریفه ولو بعدن هم برگردد و بشه جزو آدم خوبا لیاقت این منصب رو نداره. و لذا بزرگان شیعه هم درباره پیغمبر و هم درباره امام میگن قبل از نبوتشون باید معصوم باشه. اگه پیغمبر اول مدت خمس و مشروب میخورده، فرض میخورده، قمار میکرده، دزدی میکرده، حالا بگه بنده امروز پیغمبر شدم از امروز آدم خوب میشدم، ابدا احدی گوش نمیکنه به حرفش. گفت کارو لذاست که میگن پیغمبر باید از اول دارای منصب و عصمت باشه، زیرا تا حرفش مورد پذیرش مردم بشه. لذا که اون چنین قائل در باب امام همینطوره. آیه شریف هم همین رو میگه، میگه لا ینال و عهد بالمی. این یه مطلب بود. مطلب دیگری که حالا بگم دیگه این کلمه رو عرض میشود، به این که علما فرمودن، به این که ما چهار جور آدم میتونیم تصور کنیم. یک نفری را میتوانیم تصور کنیم که هم قبل از امامتش و هم در زمان امامتش مسئول از گناه باش، یه جور، یه فرض، هم قبلن و هم بعدن مسئول از گناه، یه فرض. فرض دوم این است که هم قبلن و هم در زمان امامتش گناهکار باش، اینم دو فرض. فرض سوم این است که قبلن آدم بدی بوده، گناهکار بوده، ولی زمان امامتش آدم خوبی شده، اینم فرض سوم. فرض چهارم برعکس، قبلا آدم خوبی بوده ولی در زمان امامتش آدم بدی شده. از این چهار فرض خارج نیست. ابراهیم علیه السلام که برای فرزندانش تقاضای منصب رو کرد، برای کدومی که از این چهار تا کرده؟ احتمال این که اون کسی که قبل از امامتش و در زمان امامتش آدم فاسق و گناهکاری بوده، ابراهیم برای او خواسته، این احتمالش که خدایا از این اولاد من، اونایی که فاسقن، هم قبل فاسق بودن هم زمان منصبشون فاسقن، خدایا اونا رو امام قرار بده، این احتمالش که نیست. و همچنین برای کسانی که قبلا آدم خوبی بودن در زمان تصدیشون فاسق شدن، برای اونها تقاضای این منصب عظیم رو برای اونها کرده، که حالا توضیحش بعدن میاد که این منصبی است که بعد از اینکه پیغمبر بوده ابراهیم خدا امامت رو بهش داده، بعد از اینکه پیغمبر بوده امامت رو بهش داده. حالا این منصب عظیم امامت رو که بعد از نبوت به ابراهیم دادن برای فاسق میخواد، اینم احتمالش نیست. پس این دوتا بره کنار، دو تا دیگه باقی میمونه. یکی اینکه قبلا فاسق بوده بعدا آدم خوبی شده، یکی نه از اول تا به آخر آدم خوبی بوده. میگه خدایا برای بچه های من منصب رو قرار بده، و من به اونایشون که فاسقن نمیدم. به کدومهاشون که فاسقن؟ یعنی اونایی که قبلا هم فاسق بودن بعدن هم آدم خوبی شدن، این منصب به اونا نخواهد رسید. پس منصب منحصر میشه به اونی که قبل آدم خوبی بوده بعدن هم تا آخر آدم خوبیه. این کسیست که معصوم است و لایق برای این منصب. به هر حال پس عصمت از جمله شرایط اساسی این مذهب، مذهب شیعه است، و دعوای اساسی بین شیعه و سنی هم یکیش سر همینه که اگر از آیه شریفه قرآن و آیه شریفه قرآن این دوتا آیه فعلا هست، ولی آیات دیگه هم شاید بشه استدلال کرد، این دوتا آیه یکی اطاعت اولوالامر مطلقا و خدای تعالی گناهکار را مطاع قرار نمیده که از گفتارش اطاعت کنید، و دیگر لاینال و عهد ظالمین است که این عهد و پیمان من به ظالمین نخواهد رسید. خیلی خوب، این مطلب تا اینجا تمام، و به نظرم دیگه مطلب رو خاتمه میدیم. صفات امام رو تمامش کردیم، تا ببینیم هفته آینده اگر زنده موندیم چی شروع کنیم انشاءالله. یه مطلب دیگری، یعنی یکی از مباحث دیگر علمان را. اللهم صلی الله علیه و سلم.